5:30 در تهران. وقتتون بخیر. کیانوش فرید هستم با سرخط خبرها. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. آقای سلامی در یک سخنرانی در اهواز در عین حال گفت: ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، اما از هیچ جنگی نمیترسیم. هواداران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران موسوم به هشت و شبی روز چهارشنبه محوطه سفارت آمریکا در بغداد را ترک کردند. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامید، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. بامداد پنجشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.8 شمال شرقی ایران را لرزاند. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه، کشتیگیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان خبر داد: بیش از یک ماه پیش و در پی آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران، برخی گزارش ها از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. 4 تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی ایران را محکوم کردند. پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از اینکه در هنگام دست دادن با پیروانش در واتیکان روی دست زنی زده بود عذرخواهی کرد. ممنون و سپاسگزارم که من رو همراهی کردید. مشروع خبرها و گزارش‌ها 28 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان با نام اختصاری گمان یک مؤسسه پژوهشی مستقل است که در 2 سال گذشته تلاش کرده تا با روش‌های نوین زیر پوست جامعه ایران رو بکاوه و نظرات مردم رو در فضای امن و آنلاین جویا بشه. ادعای مؤسسه گمان بر اینه که میکوشه با ایجاد فضای امن شهروند رو راضی به بیان نظراتش کنه و معتقده که نظرسنجی آنلاین در جوامع بسته یکی از بهترین روش‌ها برای دریافت اون چیزیه که زیر پوست جامعه میگذره. مؤسسه گمان تا به حال 4 نظرسنجی انجام داده: گرایش‌های سیاسی ایرانیان خرداد 97 انجام شده، گرایش‌های سیاسی ایرانیان بار دیگر مهر 98 بوده، جمهوری اسلامی آری یا نه فروردین سال 98 و نظرسنجی درباره دیدگاه‌های فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران نیز از دیگر نظرسنجی‌های این مؤسسه بوده. یافته‌های مؤسسه گمان در خور توجه، به خصوص شاخص‌های به دست آمده در 2 نظرسنجی مشابه که در 2 تاریخ متفاوت صورت گرفته. در آخرین نظرسنجی 20 سوال در اختیار مخاطبانی بالای 19 سال گذاشته شده و سپس پاسخ دهندگان غربالگری شدند و هویت اغلب آنها به عنوان یک شخص حقیقی رای دهنده ساکن ایران روشن شده. نتایج جالبه. همین یک مورد رو در نظر بگیرید، اینکه بیش از 52% خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستند. موارد دیگر رو هم میتونم براتون بشمارم، اینکه اصلاح طلبان تنها 8% از جامعه آماری رو تشکیل میدند و 13% خواهان حفظ نظام در چارچوب فعلی اند. 43.8% از جامعه آماری اگر یک انتخابات آزاد برگزار بشه به رضا پهلوی رای میدن. با این همه تنها 19% از مردم خواهان نظام پادشاهی مشروطند، 6% هم خواهان نظام سلطنت مطلقه. این یعنی بخش عظیمی از جامعه آماری رضا پهلوی رو در امتداد نظام سلطنتی نمیبینه. از نکات دیگه این که 82% از جامعه آماری به دنبال حکومت دموکراتیکند. با این همه همچنان افرادی هستند در این جامعه آماری که مایلند به حکومت نظامیان رای بدند یا حکومت یک فرد اقتدارگرا. جا جامعه آماری مؤسسه گمان خیلی کم درباره ساختار سیاسی متمرکز، غیر متمرکز، فدرال و غیر فدرال میدونه. ایرانیا دنبال دولت رفاهند، به احزاب سوسیال دموکرات علاقه دارند و جوانان ایرانی کمتر از باقی جوانان جهان تمایلات چپی دارند و بیشتر مایل به گرایش‌های دست راستی هستند. اینها یافته‌های جالب مؤسسه گمان هست، مؤسسه‌ای که مدعی یافته‌هاش از اعتبار کافی برخورداره. در پی یافتن شاخص‌های پنهان، تحلیل شاخص‌های عیان و اعتبار یافته‌ها و همچنین روش‌های انجام این نظرسنجی با عمار ملکی به گفتگو نشسته و عمار ملکی کسی است که مؤسسه گمان رو هدایت می‌کنه. او 41 سال است، سال هاست که در هلند زندگی می‌کنه و در دانشگاه تیلبرگ در جنوب هلند استادیار علوم سیاسی. عمار ملکی فرزند محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران که از ابتدای دهه 60 شمسی با جمهوری اسلامی ایران بنای مخالفت رو گذاشته. آقای ملکی، این نظرسنجی رو شما به چه شکلی انجام دادید؟ جامعه آماریتون رو چطور انتخاب کردید و هدف اولیتون از انجام این نظرسنجی چه بوده؟
روش‌های نظرسنجی متداول که در دنیا انجام میشه، در کشورهای آزاد انجام میشه، خب معمولاً از روش‌هایی هستش که تماس میگیرند، حالا یا از طریق تلفن یا از طریق مصاحبه رو در رو با یک جامعه آماری که تلاش میکنند معمولاً به نوعی معرف کل جمعیت باشه و سوالهایی از اونها میپرسند و بعدم آنالیز انجام میدن. این روشی که به اصطلاح روش علمی مشخصاً معروف است. اما مشکلی که هستش که ما در اصلاً این کاری که در گمان شروع کردیم که در کشورهای استبدادی که ایران هم یکی از نمونه‌هاش هستش، اساساً این روش‌های متداول یا روش‌های حالا بگیم معمول، اینها اساساً جواب نمیده، به دلیل اینکه کسانی که پاسخ می‌خوان بدن در پاسخ به سوال‌های حساس، هم منظورم سوال‌هایی هستش که اصلاً محتوای سیاسی داره، پاسخ دهندگان احساس امنیت نمی‌کنن که نظر واقعی خودشون رو بگن. این یکی از مشکلاتی هستش که در معروف‌ترین مؤسساتی که در جهان هستن و نظرسنجی در ایران انجام میدن یا در کشورهای دیگه، الان نمونه هایی داشته میشه زد، در مصر قبل از انقلاب حتی هم به نمونه هایی بودش که انجام دادن، جواب ها و نتایج میارن که کاملا متفاوت از اون چیزی هستش که واقعیت جامعه درش هست. حالا یک مثال خیلی شاید ملموسش رو براتون بزنم، این که پیو که مثلا بسیار معروفی هستش در زمین نظرسنجی، فکر کنم چند ماه پیش گزارشی منتشر کرده بود که در ایران 99.6% خودشون رو مسلمان میدونن و 99.5% اعلام کردن که ما هیچ اون الکل مصرف نمیکنیم فرضاً. در حالی که شما اگر ببینید آمار کسانی که در خود رسمی اعلام کردن که فرضاً در اثر مصرف الکل کشته شدن رو، یعنی این آمار اگر جمع کنید در طول سال که این 99.5% مرتبط کمتر فرض بود. یعنی اینها چیزایی هست که هر کدوم از ما هم که در اون جامعه زندگی کردیم میدونیم که شما اگر ببینید از یه نفر از خیابان پرسید که شما اصلا رهبر جمهوری اسلامی رو قبول دارید یا اگر شما در انتخابات آزاد فرضاً آزاد به شخصیت اپوزیسیون رای بدید، خب جواب اون شخصاً چه پشت تلفن چه تو رو در رو جوابهای متفاوت از واقعیتش است. این مسئله باعث شد که ما بیایم و ببینیم که چگونه میتوانیم بریم و جامعه ایران رو اون قسمتی که نمیشود با روش های متداول اندازه‌گیری کرد و روش های به نوعی نوآورانه‌ای پیدا کنیم براش و این رو با توجه به تحقیقاتی که در جهان انجام شده که نشون داده که نظرسنجی های آنلاین نه تنها در کشورهای استبدادی که در کشورهای آزاد هم جوابهای واقعی بیشتری رو نشون میده، بدون اینکه کسانی که احساس میکنن دارن به یک نظرسنجی که ناشناس ازشون سوال میشه پاسخ میدن، حاضرن که جوابهای واقعی رو بدن، در حالی که در هر صورت به دلایل مختلف وقتی که شما میدونید که نفر داره گمانه شخص حقیقی یا حقوقی از شما سوال میکنه، شما شاید حاضر نباشید جواب واقعیتون بدید.
آقای ملکی، شما اشاره میکنید به این که نظرسنجی که به شکل آنلاین انجام میشه به این خاطر که خب حراس شهروند حالا از حکومت یا دولت یا از گفتن حقیقت وجود نداره، حراسی نداره، میتونه نتایجش در واقع بیشتر معتبر باشه. اما نکته ای که در نظرسنجی آنلاین هستم میتونه مثلا هویت‌های جعلی باشه یا وجود ربات‌ها باشه که بخوان سوء استفاده بکنند و نتایج نظرسنجی رو مخدوش بکنند. در این رابطه شما چیکار کردید؟
در دقیقاً، یعنی من اون قسمتی که صحبت کردم قسمت‌های مثبتش بود، اما مسئله همین هستش که در جهان نظرسنجی‌های آنلاین چالش‌های بسیار زیادی هم داره. یکی از اون نکات که فرمودید همین هست، مثلا ربات‌ها هستن یا کسانی که ممکنه به صورت هدفمند بیان و پاسخ‌هایی رو بدن. برای اینها خب ما روش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم. مثلا ما در درون سوال‌ها سوال‌هایی رو داریم که از طریق آنالیز به استفاده پاسخ‌ها می‌تونیم بفهمیم که مثلا پاسخ ربات بوده یا پاسخ به نوعی بی‌ربط بوده یا کسایی بودن که فقط اومدن رندوم و بدون اینکه واقعا سوال‌ها رو بخونن جواب دادن یا اومدن فرضاً سعی کردن یک جواب خاصی رو بدن. اینها رو با توجه به اینکه ما سوال‌های مختلفی می‌ذاریم، وقتی که این سوال‌ها به نوعی با هم دیگه تحلیل میشه، تناقض‌ها در میادونه که سوال‌های متناقض جواب‌های متناقض دارن، یا به نوعی می‌تونیم بفهمیم که فرضاً از طریق ربات اومدن جواب‌های رو دادن، اونها رو می‌تونیم کنار بزنیم. از سوی دیگه خب یکی از چالش‌هایی که ما داریم مثلا این هستش که خب کسانی که اعلام می‌کنن ما در داخل ایران هستیم رو چجوری میشه ما تشخیص بدیم که واقعا در داخل ایران هستن یا در خارج ایران؟ چون در اصل چیزی که ما برامون خیلی اهمیت داره که بتونیم بخش از جامعه آماری که داخل ایران هستش رو یعنی ازشون یافته‌هایی رو در مورد اونها داشته باشیم، و این خیلی چالش است. خب ما در دو دوره‌ای که نظرسنجی گسترده انجام دادیم سال گذشته از پلتفرم سروی مانکی استفاده کردن که پلتفرم بسیار شناخته شده هستش. خوشبختانه اون موقع جمهوری اسلامی خیلی پروژه های ما رو جدی نمی گرفت، این سایت رو فیلتر نکرده بود، و به همین دلیل هم بودش که در نظرسنجی که بهار امسال بر روی رفراندوم جمهوری اسلامی آریانا انجام دادیم 204,000 پاسخ دهنده داشتیم که در نوع نظرسنجی های آنلاینی که در دنیا انجام شده میشه گفتش که واقعا کم سابقه بود این تعداد پاسخ دهنده که اورش 188,000 نفرشون از داخل ایران بودن. و اینها رو ما با چک IP آدرس و روشایی که داشتیم میتونستیم تشخیص بدیم. این نظرسنجی اخیری که انجام دادیم یک مشکلی اضافه شد، اینکه جمهوری اسلامی فیلتر کرد این سایت رو در ایران، در که یک سایت نظرسنجی هستش که به شرکت ها استفاده میکردن، و در هر صورت ما روشهای دیگری رو انتخاب کردیم که میتونیم با اونها راستی آزمایی کنیم. من الان به دلیل اینکه به نوعی یکی از نکاتی هستش که ما با اون استفاده میکنیم تا بتونیم راستی آزمایی کنیم، نمیتونم اینو بگم. ما تلاش میکنیم در اصل میگم با همه چالشایی که هستش کمترین میزان خطا رو داشته باشیم، اما در هر صورت منکر این نیستیم که این نظرسنجی در اصل خطایی خواهد داشت.
آقای ملکی، یکی از کارهایی که شما در این نظرسنجی انجام دادید، سوالی که مطرح کردید این هستش که در یک انتخابات آزاد فردی که داره نظرش رو ارائه میده به چه کسی رأی میده. 28 شخصیت سیاسی و مدنی رو ارائه کردید، این 28 نفر رو به چه طریقی شما انتخاب کردید؟
ما در اولین نظرسنجی که به عنوان نظرسنجی گرایشات سیاسی ایرانیان انجام دادیم سال گذشته در خرداد 1397 بودش. در اونجا این لیست 28 نفره لیست کوتاه‌تری بود. اون موقع تلاش داشتیم در اصل شخصیت‌های سیاسی که می‌دونستیم از گرایشات مختلف هستن. در اصل ما با همین کارهای آماری که قبلا با تحلیل نتایج انتخابات در درون ایران رسمی انتخابات انجام داده بودیم و کارهای رسمی پژوهش‌های حالت پایلوت استادی که انجام داده بودیم، تشخیص دادیم که در ایران یک چند گرایش سیاسی وجود داره. گرایش اصولی و اصالتی گرایش معروفی هستن، از سوی دیگر دو گرایش دیگه هم در میان کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن دیده میشد، یک گرایش برانداز و یک گرایش به اصطلاح طرفدار گذار یا حالا گاهی هم اوقات به عنوان نام تبرخواه دیده میشه. و سعی کردیم افراد و شخصیتهایی که در جامعه ایران در اصطلاح شناخته شده هستند رو از اینکه هم گرایشات سیاسی مختلفی نشون بدن، هم بتونیم مثلا گرایشاتی که افرادی که بالاخره گرایشات پیشینه مثلا قومی مختلف دارن، مثلا از کسانی که مثلا کرد هستن، شخصیتهایی که ترک هستن، شخصیتهایی که مثلا از سیستان بلوچستان هستن و مثلا شیعه هستن، سنی هستن، بتونیم طیف‌های مختلفی که در اصل میشه رو در نظر بگیریم. در اون نظرسنجی البته گزینه دیگر هم همواره بوده که کسانی که هیچ کدوم این افراد مستقبلی بهشون نشون نمیدن معرفی کنن. نظرسنجی به تبلی گزینه های دیگر رو که ما بررسی کردیم، یک سری افراد دیدیم که خب اقبالی دارن ولی در لیست افرادی که ما گذاشتیم نبودن. به همین دلیل هم بودش که این بار اون افراد اسمشون به این نظرسنجی اضافه شد. مثلا بگیم از خانم مثلا شیرین عبادی، علی نژاد مثلا استرام. و باز دوباره ما سعی کردیم با در نظر گرفتن همین که تیپ های مختلف و افراد مختلف رو که در حسای اقبالی در جامعه بهشون هستش در سطح عمومی شناخته شده هستن تا حدودی رو در اینجا قرار بدیم. در حالی این یک چالشی هستش که همواره ایده میگن که چرا این اسامی چرا اسامی بیشتر نه. کاری که ما می‌خواستیم بکنیم نبودش که بخوام انتخاباتی برگزار بکنیم. این اسامی در کنار دیگر سوال‌هایی که قرار گرفتن معنی‌دار هست.
آقای ملکی، یکی از نکاتی که در رابطه با نظرسنجی مؤسسه گمان وجود داره این هستش که پیش از انجام اعتراضات این نظرسنجی انجام شده. آیا فکر میکنید که اگر بعد از اعتراضات این نظرسنجی را انجام میدادید نتایجش تغییری میکرد؟
بله، این نکته جالبی هست. شما نظرسنجی دقیقا از تقریبا هفته اول مهر شروع کردیم و تقریبا هفته اول آبان بستیم رو و بعدش هم که خب اعتراضات انجام شد. در همین گزارش هم اگر نگاه کنید نتایج نظرسنجی خرداد 97 با مهر 98 خب تفاوت‌های رو نشون میده. فرضاً نشون میده که گرایش به براندازی خیلی روش 10% بیشتر شده در جامعه. که خب رویه کلی نشون میده که رویه تغییر کلی نداشته مثلا در مورد گرایش‌ها. این خودش نشون میده که در اصل نظرسنجی خیلی پرت نبوده نتایجش. اما این که میفرمایید مطمئناً میشه انتظار تغییراتی داشتش، در هر صورت ممکنه مثلا در یک شرایطی که الان وجود داره یک کشتر وسیع شده، یک خشم عمومی وجود داره، ولی که این تفاوت‌ها در چه سوال‌های یا چه دیدگاه‌هایی هستش رو خب نمی‌شه گفت. مطمئناً نارضایتی بیشتر خواهد بود، اما اینکه فرضاً گرایشات سیاسی عوض بشه یا شخصیت‌های به نوعی بیشتر محبوب بشن یا به تغییر میزان محبوبیت پیدا کنن، اونها رو نمی‌دونیم. ما اتفاقاً علاقه داریم که اینو تکرار بکنیم که این تفاوت‌ها رو بعد از انتخابات آبان 98 هم بررسی کنیم و بسنجیم.
آقای ملکی، یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با نظرسنجی گمان وجود داره تا حدودی برخی معدودی از یافته هاش که در تناقض با یکدیگر هست. به عنوان مثال رأی دادن به رضا پهلوی در تعارض هست با انتخاب حکومت دموکراتیک به عنوان بهترین نوع حکمرانی، اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای پهلوی ادامه دهنده پادشاهی پدرش خواهد بود، یا اینکه مثلا حزب مشروطه خواه رو انتخاب کردند ولی نظام پادشاهی مشروطه به عنوان نظام مطلوب رأی نیاورده. آیا فکر میکنید که این تناقضات برآمده از محدودیت های سیستم نظرسنجی هست یا نه بازتاب دهنده خلق و خو و روحیات ایرانی هاست؟
یک نکته رو اتفاقا خدمتتون بگم، اینهایی که فرمودید اتفاقا هیچ‌گونه تناقض‌ها نیست. ببینید متأسفانه در ایران یک تصوری که شده این هستش که فرضاً اقبال به آقای پهلوی برابر با اقبال به سلطنت طلبی یا گرایش نظام مثلا پادشاهی، حالا چه پادشاهی مشروطه چه پادشاهی مطلقه فرضاً، در حالی که این نبود. بخشی از کسانی که با آقای رضا پهلوی اقبال دارن الزاماً علاقه به نظام پادشاهی ندارن. فکر می‌کنم که درصدشون یک شخصیت سیاسی هست، حالا با توجه به همه مشخصات سیاسی که ایشون دارن و نگرش سیاسی دارن، احساس می‌کنم یک کاندید مطلوب میتونه براشون باشه. ما در اینو اتفاقاً در سوالا قرار داریم که خیلی مبهم نباشه. خب این خودش نکته جالبی هستش. اینی که به عنوان گزینه اول یه سوالش 44% به آقای رضا پهلوی رأی میدن به عنوان رئیس جمهور یا رئیس یک حزب، در حالی که فقط هلوش به 25% نظام مطلوبشون نظام پادشاهی یا نظام سلطنت مطلقه هستش. خب این نشون دهنده هستش بسیاری هستن که گرایش جمهوری خواهی دارن و این همسان دانستن اقبال به فرض آقای رضا پهلوی و نظام پادشاهی یک چیزی هستش که بخشش رو جمهوری اسلامی تبلیغ کرده، بخشش رو اصلاح طلبان تبلیغ میکنن که هر کسی که فرضاً به آقای رضا پهلوی علاقه داره الزاما سلطنت طلب هستش. اما اون نگاهی که گفتید بعضی نکاتی هستش که من شنیدم فرضاً میگن که چرا حزب مشروطه خواهان در این نظرسنجی نشون میده که اولش 34% رأی داره، در حالی که نظام پادشاهی مثلا و نظام سلطنت و پادشاهی در مجموع 25% داره. در سوالی که در مورد احزاب مطلوب امسال انجام دادیم، ما از مخاطبان خواستیم که تا 2 حزب رو انتخاب کنند، به دلیل اینکه ما بتونیم گرایشات سیاسی و مرام‌های ایدئولوژیک سیاسی که مردم بیشتر بهش اقبال دارن چی هستش. انتخاب 34% که از مشروطه خواه انتخاب کردن ناشی از این است که تا 2 حزب رو انتخاب کردن و این باعث میشه کلا وقتی شما 2 انتخاب دارید درصدها بره بالاتر، به همین دلیل مجموع درصدها 100% نیست. و اون نکاتی که شما گفتید که اگر کسان زیادی به آقای رضا پهلوی فرضاً اقبال دارن و پس چرا گذشته دو درصد جامعه حکومت دموکراتیک میخوان، که فکر میکنم اصلا نباید تناقضی باشه، چون در هر صورت آقای رضا پهلوی تا جایی که مصاحبه هاشون بوده، گفته هاشون بوده، نوشته هاشون بوده، ایشون همواره گفتن که خواهان یک حکومت دموکراتیک هستن. حتی خود ایشون که شخصا میگن که پادشاهی جمهوری آره مسئله نیست، این چیزی مردم باید تصمیم بگیرن.
آقای ملکی،
اگر تناقض مشخصی باشه من خوشحال میشم که بشه در موردش صحبت بکنم.
آقای ملکی، من در سوالم در ابتدا اشاره کردم که اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای پهلوی ادامه دهنده سلطنت پدرش خواهد بود، چون به هر حال ایشون از اون پروفایل سیاسیشون وابسته است به یک نظام پادشاهی و غیر از اون پروفایل سیاسی به هیچ عنوان ندارند، یعنی به عنوان یک فعال سیاسی که جدا از نام خانوادگیش فعالیتی بخواد انجام بده و بعد وارد عرصه سیاست بشه، این رو نداشتن. این فرضی بود که من داشتم. اما اجازه بدید که به بخش ساختار سیاسی بپردازیم. نظرتون چه هست در رابطه با آینده تجزیه طلبی در ایران با توجه به نتایجی که داریم راجع به ساختار سیاسی غیر فدرال و فدرال؟
خب من اگر اجازه بدید در مورد سوالتون چون گفتید در مورد تجزیه طلبی، خب این نکته رو بهتر جدا بکنیم از گرایش حتی به ساختار فدرال. خب تجزیه طلبی بحث مجزایی هست که کسانی هستن که کاملا فاهم جدایی هستند، اما کسانی هستن که به نظر صداشون هم الان قوی تر هستش، کسانی هستن که خواهان ساختار فدرال هستن. در کنار این اتفاقا نکته که ما امسال در نظرسنجی قرار دادیم که در پارسال نبودش نبودش که ما در ساختار غیر متمرکز الزاماً فدرال نیست. این چیزی هستش متأسفانه در جامعه در موردش حتی در میان فعالان سیاسی هم دیده نمیشه. شما میتونید ساختارهای غیر متمرکز داشته باشید، یعنی شما در اصل قدرت سیاست گذاری رو در لبل‌های به اصطلاح استانی یا حتی لبل‌های شهرداری ببرید و خیلی از امور در کشور توسط به اصطلاح نهادهای محلیش به شهرداری به آنها تصمیم گیری بشه. این ساختار غیر متمرکز در بسیاری از کشورهایی که اون به اصطلاح ساختار سیاسیشون یونیک هبی استیت یا به نوعی حالا بگیم متمرکز دیده میشه هم وجود داره. مثلا حالا در مورد همین هلند که صحبت کنیم، هلند که کشوری هستش که یونیک هبی استیت به نوعی معنا محسوب میشه، این کاملا ساختار سیاسیش متمرکزه اما وضعیت سیاست گذاریش غیر متمرکز هست. این چیزی که دیده میشه این هستش که در اصل یک چیزی هلوشه 35% جامعه گرایش به ساختار غیر متمرکز دارن و البته نکته مهمتره که 40% اعلام کردن که ما اطلاعات کافی نداریم. یعنی اگر این 40% رو بذاریم کنار 30% بذاریم، یک توی هولوش فقط 25% جامعه آماری یک ساختار کاملا متمرکز مثل اون چیزی درصد در جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم رو می‌خوان، یا حتی اون چیزی که در دوران شاه هم در ساختار کاملا متمرکز داشتیم. و البته از سوی دیگه اگه نگاه کنیم در جهانی که ما الان زیست میکنیم، تقریبا تمامی نهادهای بین‌المللی که اصلا مثل سازمان ملل، مثل بانک جهانی، اینا همواره مشوق عدم تمرکز هستند، نه الزاما سیستم فدرالی. این نکته که بسیار مهمه اینه که مسئله فدرالیسم و غیر متمرکز بودن و ساختار متمرکز بودن بسیار بحثیه که باید بهش پرداخته بشه، متأسفانه بهش نپرداختیم. و به همین دلیل هستش که اینکه بخش بزرگ یورش 40% جامعه آماری اعلام میکنه که ما اطلاعات کافی نداریم.
آقای ملکی، یکی دیگه از نکات بسیار جالب توجه در این نظرسنجی در رابطه با گرایش سیاسی است که اکثریت نظردهندگان خواهان براندازی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. نظر شما چه است در رابطه با آمار بالایی که الان 52% شرکت کنندگان خواهان براندازی هستند؟
ببینید، من فکر میکنم اگر کسی یک حدی از مشاهده خیلی عادی هم از فضای جامعه امروز ایران داشته باشه، میتونه ببینه که در اصل جامعه ایران اقبالش کاملا به سمت گرایش خارج از اون گرایش معروف اصلاح طلب و اصولگرا بوده. این از اون چیزایی هستش که شاید بشه حتی خیلی میدانی هم کسی در اطراف خودش هم این رو میتونه بسنجه. اما نکته قابل تاملی هستش که از سال گذشته که در خرداد 97 که نظرسنجی مشابه انجام داده بودیم، یک چیزی حول و حوش 9% 10% جامعه گرایش به براندازیشون بیشتر شده، در حالی که بخشی از اونها خواهان تحولات ساختاری بودن. یعنی احساس میکنن که شاید هنوز به تحول ساختاری امکان پذیر باشه. ببینید که این 36% که خواهان تحولات ساختاری بودن در خرداد 97 رسیده 26%، اگرچه هنوز وزن قابل توجهی دارن. از سوی دیگه این بخشی که میبینید که خیلی تغییر زیادی نکرده، این طرفداران ثابت جناح اصولگرا، حالا بگیم ارزشی بگیم اقتدارگرا بگیم هر نامی که بذاریم، اونها یه چیزی حدود 15% در جامعه رأی داشتن، رو هم به لحاظ بررسی نتایج انتخابات میشد این رو دید. از سوی دیگه این چیزی هم که میبینید که در صدر جاری اون ریزش خیلی شدیدی هستش که از پایگاه رأی اصلاح طلبان هستش.
آقای ملکی، فکر میکنید که اگر این نظرسنجی بعد از اعتراضات آبان انجام میشد، بیشترین تغییر رو در رابطه با کدوم سؤال این نظرسنجی میدیدید؟ آیا میشه به این فکر کرد که این تعداد نفراتی که خانه براندازی هستن آمارش حتی از این هم ممکن بود بیشتر بشه اگر بعد از اعتراضات انجام میشد؟
بله، حدس میزنم که در هر صورت گرایش به براندازی، گرایش به عبور از جمهوری اسلامی میتونه باز هم بیشتر بشه. البته این نکته رو باید بگیم که واقعیتش این هستش که آبان 98 اتفاقی که افتاد در صورت در قبل از آن پتانسیلش در جامعه بود. یعنی آبان 98 بر روی سطح آمدن آن چیزی بودش که در زیر سطح جامعه وجود داشت. یعنی کاری که ما در گمان تلاش میکردیم انجام بدیم، فکر میکنیم باید ببینیم که چگونه میشه این چیز غیر قابل اندازه‌گیری رو چگونه میشه اندازه‌گیری کرد، این بودش ببینیم در اون زیر پوست جامعه چه میگذره. برای کاری که در گمان ما از 2 سال پیش آغاز کردیم این بود که اون چیزهایی رو که نمیشه دید و از این منظر اون چیزی که در آبان 98 میبینیم با این نتایج کاملا منطبقه. یعنی در آبان 98 یک جرقه ای زده میشه تا اون اعداد و ارقام و اون گرایشات مردم که هیچ وقت دیده نمیشد، هیچ وقت قابل اندازه‌گیری نبود و در درون حکومت چه اصلاح طلبان چه اصولگرا اصلا نمیخواستند که اینها دیده شود و از سوی دیگر هم در اپوزیسیون شاید تلاش جدی براش انجام نمیشد که دیده بشه، میبینید که در جامعه اومدش و خودشو نشون داد. میخوام بگم که در هر صورت آبان 98 چیزی که نشون داد این بودش که در اصل این شواهدی که قبل از آبان 98 اندازه گیری شده بود درست بود. بسیاری از اینها بودش که هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم اندازه گیری کنیم. از این نظر آبان 98 یقینا تغییرات خواهد داد، اما به نظر میاد که خود آبان 98 تغییر بزرگی بود که در جامعه رخ داده و هیچ وقت دیده نشده بود. آبان 98 اونها رو نشون داد.
آقای ملکی، اگر که بخواید نگاه بکنید به نتایج این نظرسنجی و بعد نظرسنجی خرداد 97 و حالا میگید که 2 سال به هر حال دارید این فعالیت رو انجام میدید، آیا شاخصی بود که در این نظرسنجی آخری دچار تغییر بسیار زیادی بشه که برای خود شما تولید سوال بکنه یا براتون گویای نکته جالبی باشه؟ آیا یک روند تدریجی رو شما مشاهده کردید از 2 سال پیش تا به امروز یا نه با شاخصهای مواجه شدید که به شدت کاهش یا رشد نشون میدادند؟
اگر در مجموع این 2 نظرسنجی یعنی در این 2 سال گذشته در کنار هم قرار بدیم، خب چیزهایی که خیلی شاید شگفت‌آور بود زیاد بود. یه بخشیش رو اشاره کردیم که فرضاً رأی آقای رضا پهلوی الزام رأی به سلطنت و گرایش مثلا پادشاهی خواهی نیستش. و البته خب در این حال چیز دیگری که جالب بود این بود که در جامعه ایران گرایش به فرضاً نظام پادشاهی و نظام حتی سلطنت مطلقه خب وجود داره. این نکته قابل تعاملی است. سلطنت مطلقه این نظامی که در اون یک پادشاهی هستش که تمام تصمیم‌ها رو می‌گیره و نخست وزیر اجرا می‌کنه. شاید نکته مقابل نهاد ولایت فقیه هستش ما در جمهوری اسلامی داریم. ببینید 35% به اون اقبال نشون میدن. این البته خب نتیجه اتفاق و مقایسه ای هستش که فرضاً بخشی از مردم حکومت قبل از انقلاب رو که در هر صورت یک سلطنت مطلقه بودش با حکومت جمهوری اسلامی وقتی مقایسه میکنن، خب بدیهیه که میبینن که در اون دوران بسیاری از شرایط بهتر بودش که امروز نیستش به لحاظ اقتصادی، اعتبار جهانی کشور و اینها. یکی از نکات دیگه این سیستم مورد گرایش به احزاب هستش. جامعه ایران هنوز هم به نظر میاد که گرایش به نوعی دولت رفاه، یعنی نوعی احزابی که به عنوان سوسیال دموکراسی در غرب شناخته میشن داره. این قابل توجه هست چون در ایران اگر نگاه بکنید اتفاقا ما حزب سوسیال دموکرات به اون شکل نداره. اون گرایش سوسیال دموکراسی که ما در غرب میبینیم که طرفدار دولت رفاه هست، بالاخره میخواد یک سطحی از رفاه رو بیاره، یک سطحی از خدمات اجتماعی رو بیاره، در این حالی هم که تضاد و جنگ و دعوا هم با غرب و آمریکا و نمیدونم لیبرالیسم و این چیزها نداره اون اقبال بشه. اینها همه شواهدی هستش که قابل تعامله. و از سوی دیگه یک نکته آخرم بگم، با بررسی نوع گرایش سنی افراد به احزاب مختلف، یک چیزی که در ایران داریم میبینیم و کاملا مخالف دیگر روندها در جهان هست اینه که در میان جوانان میبینیم که گرایش به احزاب راستگرا که خب در اصل هم گرایش راست لیبرال هست، هم گرایشی مثل حزب پادشاهی خواهان مشروط خواهان که اصلا حزب محافظه‌کار در همه جای دنیا دیده میشه، بیشتر از نرم جهانیش هست. در جهان همواره ما میدونیم که جوانترها گرایش به احزاب چپ دارن، سنین بالاتر گرایش به احزاب راست دارن. ولی میبینیم که در ایران این روند یه مقدار متفاوت از روند جهانیش هست. اون میزان گرایش که در جوانترها در ایران به احزاب راست را دیده میشه با دیگر نقاط دنیا چه کشورهای در حال توسعه چه کشورهای دموکراتیک متفاوت است و این رو هم می‌دونیم که البته می‌تونه واکنش باشه به اون چیزی که در اصل در جمهوری اسلامی یعنی یک حکومتی که در اصل خودشو به نوعی در کمپ مخالف امپریالیسم و یک جور کمپ چپ زده تعریف می‌کرده باعث شده که در اصل به صورت واکنشی اون که بخشی از جوان‌ها اقبال فرزند به ریاست احزاب راست‌گرا دارن. اینها نکات قابل تحملی هستش که حالا با تمامی در اصل خطاهایی که می‌تونیم در نظر بگیریم برای این یافته‌ها یک روند کلی رو نشون می‌ده قابل تحمل هست برای تحلیل‌گران یا سیاست‌گذاران.
ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. فرمانده کل سپاه پاسداران درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. یک نماینده مجلس میگوید در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 170 نفر اعلام شده است. یک ورزشکار ملی پوش دیگر ایران مهاجرت کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. آقای سلامی در یک سخنرانی در اهواز در این حال گفت ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم اما از هیچ جنگی نمیترسیم. اظهارات عالی ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای مرتبط با هشت و شبی به سفارت آمریکا در بغداد، رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ در این حال گفته بود خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت شبی که مورد حمایت ایرانند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت شبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را مسئول حمله به سفارتش می‌داند اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن دستکم چند صد نفر از معترضان انجامید، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کواکبیان در این حال خواستار اعلام آمار رسمی از سوی شورای امنیت ملی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند و اعلام آمار رسمی را به همدیگر حواله می‌دهند. سازمان عفو بین الملل اما می‌گوید دست کم 304 نفر در فاصله روزهای 25 تا 28 آبان ماه کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز آمار کشته‌ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه کشتیگیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان خبر داد. بیش از یک ماه پیش و در پی آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران برخی گزارش‌ها از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما در روزهای اخیر فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر درگیر موضوع تصویب لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF شده. دو لایحه از لوایح مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف باقی مانده است. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
سرنوشت نامشخص لوایح FATF یک ماه مانده به آخرین مهلت داده شده به ایران. روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که دو لایحه FATF در آن بلا تکلیف مانده تشکیل جلسه داد اما باز هم به نتیجه‌ای در این باره نرسید. لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف به پالرمو و CFT ماهاست در این نهاد با وجود تصویب مجلس بلا تکلیف ماندند. ساعتی قبل از تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت اظهار نظری از صادق لاریجانی رئیس این مجمع در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که در آن آقای لاریجانی عضویت در پالرمو و سی اف تی را به شدت برای امنیت ملی ایران خطرناک دانسته بود. همین اظهار نظر و بی نتیجه ماندن دوباره تصمیم گیری درباره این دو لایحه باعث شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی در اردبیل آشکارا از مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کند.
مجلس باید تصمیم کنه. اگر مجلس تصمیم کرد حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت. کاری نمیتونیم، هیچ کدام نمیتونیم کاری بکنیم. رو شورای نگهبان ایراد گرفت. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس شورای نگهبان زود حل می‌کرد، اونم حالا یه مقدار روغنکاری می‌خواد، دچار مشکل شده.
آقای روحانی همچنین به شکل تلویحی پیشنهاد کرد تا تکلیف لوایحی چون FATF در شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.
این قانون اساسی میگه اگه یه چیزی مربوط بشه به مسئله امنیت ملی باید بره تو شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی سه قوه هستن. شورای عالی امنیت ملی لشکر و کشور، لشکری و کشوری با هم هستن، نیروهای مسلح و غیر مسلح با هم هستن. تازه اگر چیزی رو اینا هماهنگ بشن تصفیب کنن، رهبری باید زیرش امضا کنه. به قانون اساسی میگه
مسئولان دولت حسن روحانی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را برای حفظ مراودات مالی ایران با دنیا لازم می‌دانند و می‌گویند با نپذیرفتن آنها اندک راه‌های موجود برای نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر، حتی کشورهای همراهی با ایران چون روسیه و چین، بسته می‌شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اظهارات اخیر حسن روحانی را آخرین گزینه و تلاش او در این زمینه ارزیابی می‌کند.
این شاید آخرین تیر در تاریکی باشه اگر توافق پشت صحنه نشده باشه که ظواهر امر این رو نشون نمیده، این آخرین تیر آقای روحانی باشه، چون با این حالت وضعیت مملکت فلج‌تر از قبل میشه. مخالفت نظرات با این دوتا لایحه مرتبط با FATF بخشی ناشی از نگاه توطئه‌نگری است که به جهان دارن، به همه چیز مشکوک هستند. بخشی هم کارشکنی در کار دولت روحانی و رقابت‌های غیرملی است که از ابتدای انقلاب جناح‌های درون حکومت با هم داشتن. شگفت‌آور این هست که همه اون کشورهایی که آیون محور مقاومت فرض می‌کنن عضو FATF هستن بجز اینها. اما کنه مسئله رو بخوام ببینیم، باندهای مافیایی قدرت و ثروت در ایران میخواهن پولشویی‌هاشون پنهان بمونه و اینها نیروی اصلی پشت مسئله هستند. حالا آقای خامنه‌ای هم در اتحاد با اینها در پشت صحنه داره مدیریت میکنه. اگر آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته باشه که مسئله حل و فصل بشه، میتونه برای دور زدن این حواریون افراطیش در مجمع تشخیص همین راه حل رو با آقای روحانی به توافق برسه که من بعید میدونم آقای خامنه‌ای به این نقطه رسیده باشه.
بلا تکلیفی لوایح پالرمو و سی اف تی باعث طرح مباحثی درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری ایران شده است. در همین باره علی مطهری نماینده شناخته شده مجلس روز پنجشنبه از قابل دوام نبودن چنین وضعیتی صحبت کرد و گفت مجمع تشخیص همکنون کارکرد مجلس سنا را پیدا کرده است. او در همین باره گفت اگر جای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، این لوایح را برای اجرا ابلاغ می کرد. رضا علیجانی شرایط پیش آمده در این زمینه را به اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران مربوط می داند.
بعد از جنبش سبز که آقای خامنه‌ای از مردم در واقع سیلی خورد و شوک وارد شد به نظام سیاسی، دیگه جرئت نمی کنه تقلب بکنه. در نتیجه نظارت استصوابی رو تشدید کرده و از 92-96 به بعد آمده نهادهای انتخابی رو هم از مدارهای تصمیم گیری خارج کرده. یعنی همونطور که آقای مطهری گفته، جدا از مجلس و شورای نگهبان، حالا مجمع تشخیص مصلحت هم شده یک نهاد بالاسری که بایستی مثلا تطبیق بده مصوبات مجلس رو با سیاست‌های کلی نظام، که اصلا همچنین در قانون و قوانین اساسی کشور وجود نداره. یا برحال سران سه‌قوه که در ماجرای بنزین بالا سری عمل کردن و حالا شورای عالی امنیت ملی در هر جای پاش وسط گرفت کشیده میشه. و این نشون میده که آقای خامنه‌ای بیش از پیش بخش نیمه انتخابی سیستم سیاسی کشور رو هم بی اثر کرده و از مدار تصمیم گیری خارج کرده.
گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه‌ای داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. مهلتی که اواخر بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اینجا رادیو فرداست. و ما 16 ساعت پیش آندر استراماچونی در واکنش به خبرهای منتشره در خصوص ملاقاتهایی که نمایندگان باشگاه استقلال در دوحه با نمایندگان اون انجام دادن، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اینا گفت هیچ جلسه‌ای در دوحه به نمایندگی از او انجام نشده، این ملاقات اتفاق نیفتاده و اون را تایید نمی‌کنه. این در حالی که باشگاه استقلال 2 ساعت پیش امروز پنجشنبه بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت که با وکیل آقای استراماچونی مذاکره داشتن، هیئت 3 نفره رفتن و یک وکیل سوئیسی هم بوده و با آقای ماتسیلی وکیل آقای استراماچونی. تناقض زیاده. سعید پیرمحمودی اینجا با ماست که بیشتر برای ما توضیح بده. سعید، گفته میشه که نمایندگان باشگاه استقلال در حال مذاکره با وکلای استراماچونی هستن و الان و گفتن حتی روند مثبت داشته و منتظر پاسخ بودن. این در حالیه که الان مربی ایتالیایی همه چیز رو تکذیب کرده. ماجرا چیه؟ مذاکره اگر کردن سر چی بوده و این همه تناقض کجاست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، در 25 روزی که از در واقع سریال مذاکرات نافرجام بین باشگاه استقلال و آقای استراماچونی گذشته، ما بارها شاهد صحبت‌های زد و نقیزی بودیم که هر بار جریان مذاکرات توسط آقای استراماچونی یا وکلای رسمی ایشون تکذیب شد. البته این مدل از مدیریت دروغ رو ما فقط در استقلال نمی‌بینیم، پرسپولیس، فدراسیون و بالاتر از اون هم متأسفانه ما ورزش‌ها عادت کردیم به شنیدن چنین اخباری. اما آخرین پرده از این نمایش در واقع مذاکرات در دوحه بود. هر بار هم اخباری در کانال‌های رسمی باشگاه استقلال منتشر شد که خبر از توافق احتمالی می‌دادند و نهایتاً به دیشب کشیده شد. عکس‌هایی رو هم باشگاه استقلال منتشر کرده و مدعی هستش که با وکیل آقای استراماچونی، یعنی ماتسیلی، گفتگو داشتن. اما خود آقای استراماچونی همون دوران که اعلام کردیم تأکید کرده که آقای پاستورلا، یعنی ایجنت رسمی خودش، رو فقط به نمایندگی از خودش قبول داره و ظاهرا هیچ مذاکره انجام نشده. ببینیم، ما هیچ خبر موثقی از جریان مذاکرات نداریم و شاید تنها چیزی که بتونیم به اون استناد بکنیم مصاحبه خود آقای استراماچونی نیست. اما نکته مهمتری وجود داره، اینکه در این 25 روز گذشته ما بارها تاکید میکنم به واژه دروغ که از مدیران باشگاه استقلال زیاد در مورد این پرونده شنیدیم و به نظر میرسه که اگر هم مذاکره‌ای در دوحه شکل گرفته، اون مذاکره با تایید آقای استراماچونی و در واقع وکیل رسمی ایشون، یعنی آقای پاستورلا، نبوده.
در حال حاضر باشگاه استقلال رسما بیانیه داده و ضمن اینکه استراماچونی رو به دروغ متهم کرده، پایان کار این مربی رو هم اعلام کرده. حقیقت چیه واقعا؟ استقلال بدون مربی چه برنامه‌ای حالا خواهد داشت؟
البته حقیقت که کلن در حلقه مدیریت ورزش ایران کلن مفقود هستش، اما اینجا یه حقیقت بزرگی وجود داره. اون همین هستش که مدیران باشگاه استقلال از همون ابتدا که استراماچونی ایران رو ترک کرد، هیچ علاقه‌ای به همکاری با این مربی نداشتن و کلن موضوع مربیان خارجی در ایران با توجه به صحبتهایی که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با والیبالیست‌های جوان ایران برای قهرمانی در جهان انجام داده بود، به نوعی منتفی هست و ما باید تقریبا پرونده مربی‌های خارجی در ورزش ایران رو بسته بدونیم. اما شاید در حال حاضر مهمترین اتفاقی که افتاده این هستش که بالاخره این ماجرای سریال 25 روزه تموم شده و دیگه حداقل باشگاه استقلال، طرفدارانش و افکار عمومی میدونن که قرار نیست آقای استراماچونی به ایران برگرده. اما یک بحث دیگری که در بین اهالی رسانه ورزشی هم کاملا شکل گرفته و دارن در موردش صحبت میکنن، موضوع محبوبیت زدایی از استراماچونی هستش. ببینید، قبلا قرار بود فرهاد مجیدی به باشگاه بیاد اما خب و سرمربی بشه، اما به دلیل اینکه وزارت ورزش ترس از تجمع احتمالی داشت و آقای فرهاد مجیدی هم معتقد بود که احتمالاً با برخورد هواداران مواجه خواهد شد، تصمیم گرفتن که این اتفاق رو کمی به تأخیر بیاندازن و حالا به نظر میرسه که این پروژه محبوبیت زدایی از استراماچونی کاملاً جدی بوده. اما مسئله اصلی اینجاست که احتمالاً استقلال به سراغ یک مربی ایرانی میره و نکته مهمتر اینه که یک زیان 1.5 میلیون دلاری آقای استرام آچونی روی دست باشگاه استقلال گذاشته که این هم حاصل همون در واقع مدیریت باشگاه استقلال هستش که باید به هر حال یک چنین زیانی رو پرداخت بکنه.
با تشکر از سعید پیر محمویی، خبرنگار ورزشی در استانبول. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. با رادیو فردا بمانید.